داخل اون عرض موعود، یه شبی از شبا طبق تورات اونا حضرت یعقوب بیرون شهر و روستا جایی که بوده، صبحگاه که داره برمیگرده با پای لنگان لنگان میاد جلو. بعد اهالی جمع میشن، چی شده چی نشده؟ میگه من دیشب که داشتم میرفتم، خب یعقوب آدم نسبتا درشه کلی بوده، میگه آره با یه نفر دست به گریبان شدیم و با هم کشتی گرفتیم. حالا اون نفر کی معرفی میکنه در تورات؟ یعقوب خداوند. در تورات یعقوب با خداوند تورات تحریف شده کشتی میگیره، که خداوند زورش به یعقوب نمیرسه در اون کتاب. بابا خیلی ببخشید من دارم تعریف میکنم، با لگد میزنه به پای ایشون و ایشون پاش دیگه تا آخر اون میشلیده، که حتی امروز اینا توی گوشت رگو نمیخورن بخواد به احترام پای حضرت یعقوب، یهودی‌ها کوشه یا همون حلالیت یهودیت.
تا اینجای مبحث رو داشته باشیم با پویا داوری عزیز در باب شکلگیری کشور جعلی اسرائیل بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطنی
برای پا به پای هم رفتن
به سمت قله ها.
ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سر بالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم، به قله ها نزدیک شدیم.
سبز، سفید، سرخ.
شبتون بخیر هموطنان عزیزم. در باب شکلگیری کشور جعلی اسرائیل و مسئله‌ای به نام نیل تا فرات که ایدئولوژیشون هست و این روزها دنیا رو درگیر کرده، با پویا داوری منزه بیشتر صحبت میکنیم که دغدغه مسئله غرب آسیا رو داره.
سلامت بشید صادق جان. خلاصه بگم یه دو بخش قبلی رو، یکی این که فهمیدیم چرا این پرچم ایجاد میشه، نیل تا فرات از کجا میاد، چرا اصلا رو بحث مذهبی میره، چرا اصلا ستاره داوود به حضرت داوود و پادشاه ربط داره، همه اینا رو گفتیم. رسیدیم به یه قاطر اسمش اصلا اسرائیله. خب این حضرت یعقوب که میاد و در اون صبحگاه تعریف میکنه که با خداوند کشتی گرفته و خداوند نتونست شکستش بکنه، خداوند بعد اینکه اینو ترک میکنه بهش یه لقبی رو میده به عبری، اسرائیل، مثل اسرافیل، ازرائیل، مثل فرشتگان چجوریه؟ ایل در آخرش به عبری یعنی خدا، در
رافائیل
احسن یعنی حالت الهه، الهه شکست ناپذیر. اسرائیل معنیش یعنی شکست ناپذیر، تو از هیچ چیزی شکست
نمیخوری.
پس یعقوب مظهر کسیه که خدا بهش در تورات وعده داده به عرض موعود باید برگردی
و شکست هم نمیخوری
و شکست ناپذیری. و در جنگ های اسرائیل تا قبل از جنگ 33 روزه لبنان، اسرائیل در هیچ جنگی شکست نمیخورد و در بین اعراب و مسلمانان منطقه به این مشهور بود واقعا شاید اینا شکست ناپذیرن و وعده خدا پشتشونه. جالب شد
چقدر با شیطنت پیش بردم مثلا.
خیلی به شدنی اصلا من واسه همین گفتم که یه مقدار بپرزیم اصلا به چگونگی شکلی، که اصلا چرا این اصلا این دوتا، چرا نیل تا فرات که ما میگیم رو پرچم اصلا ریشش به کجا برمیگرده، چرا اصلا داوود رو انتخاب کردن، این همه نماد داره مثلا، چرا اصلا این ستاره، چون نماد حکمرانیه، چون این آدم کسی که تو اون عرض با فلسطینیا جنگیده طبق بحثای داستانی و آیینیشون، و دقیقا همین نفری که در خواب خداوند بهش الهام میده که از نردبان طلا برگرد و در اون مکان برای من معبد بساز و اسم اون اسرائیله و بچه های اون 12 فرزندش میشن کی؟ بنی اسرائیل، یا ما بهش میگیم ثبوت. خب که از بچه اولش 4 تا میاره،
دقیقا 12 سبت بودن بولش.
آره دیالا، ولی جالب جا مجالبیش اینه که شاید باید بگیم که در اصل متاسفانه یه مقا اونا چون تحریفتن از یعقوب 13 تا بچه، اسم دخترش نمیگن، اونا اصلا آدم حساب نمیکنن خانوما رو متاسفانه، متوجه تو متدهای فکری که دارن. 12 پسر داره ایشون،
بله.
اسم دخترش دینه است، یعنی جالب اینه که 4 تا بچه از همین دختر بزرگ لیه میاره، که دقیقا تو بهبهه که مثلا فرزند اولش روین، شمعون، لاویه. لاوی اصلا به لغت لاو ما خیلی میشنویم، یعنی عشق و برقراری عشق، و این اسمو لیه واسه این میذاره که حسادت میکنه چون داشته کم کم بچه داریش کم میشده، سنش رفته بوده بالا، حضرت یعقوب میره سراغ این که هوو سرش بیاره و میگه آقا مثلا عشق اینو بر من بیشتر کن، و واسه این اسمش میذاره لاوی. و اسم لاو از اون میاد، از ابریه و اینجا میاد. و بعد فرزند چهارمش یهودا رو میده بهش، که اکثر اسرائیلی ها معتقدن که به یهود میرسن، درسته؟ یهودا به این فرزند چهارم. که بعدش زلفه و بلحه دوتا زن دیگه که کنیزاشن، که هر کنون دوتا بچه میاره. و آخر سر از راهیل بچه میاره، که از فرزند یازدهمش کیه؟ یوسف نبی پیامبره، از راهیله. و بعدیش کیه که تو فیلم یوسف پیامبر؟ بنیامین. که راهیل سر زا میره سر بنیامین. و این دوتا دقیقا میشن فرزندانی که خیلی دوستشون داره، چون تو طبق داستان هم دیده باشید اون دختر رو دوست داره که میره چوپانی کنه، بچه های اینو دوست داره، خدا آخر هم بهش میده. و این داستانی هستش که اسرائیل رو شکل داده.
پویا با این اوصاف چرا خیلی از یهودی ها خودشون قائل به سیستم فکری اسرائیل یا صهیونیسم نیستن؟
احسن. یهودیایی که خداباوری بالایی دارن و به تحریف نرفتن میگن موقعی ما به عرض موعود برمیگردیم که منجی ظهور کرده باشه. ما اجازه حکومت نداریم، حکومت با ظهور منجی اتفاق میفته و ما اون موقع باید به اون ملحق بشیم، حکومت حق. اونا میگن این دروغینه، اینا دارن بر پایه صهیونیسم. دقیقا اینا فهم خوبی دارن از یهودیت. بیاین اومدن روی این یه سری فیچر، چی میشه فارسی، یه سری
ویژگی‌ها
نصب کردن روی یهودیت و از این موضوع اومدن بهره وری بکنن. همین آقای هرتزل رفیق فابریک کیه؟ پسر روتشیلده. روتشیلد بانکدار ارشد که تو جنگ جهانی داره حمایت میکنه بریتانیا از لحاظ مالی و بریتانیا پیروز میشه. حالا جالب، روتشیلد یعنی چی؟ رود میشه قرمز، چیلد میشه ستاره. پرچم مجارستان یهودیا چی بود؟ دم خونهاشون میزنن روتشیلد، پرچم قرمز. روتشیلد همون یهودی اشکنازی هن که تو مجارستان مستقر میشن از شماله، یعنی دقیقا همون خانواده که بانکداری رو شکل میدن در اروپا، هنوز اسمشون هم همون روتشیلد، پرچم قرمز. یعنی ببین چقدر این پرچم قرمز دوست هرتزل پسره، باباش میمیره، جنگ جهانی تموم میشه، واسه اینکه این دین ادا بشه به یهودیای بانکدار صهیونیست میان چیکار کنیم؟ میگم ما چیکار کنیم براتون انگلیسی، که به ما تو اون ارض مقدس ما این همه چیز چیدیم که هم یه سرزمین بده. که بیانیه بالفور وزیر خارجه بریتانیا که نامه میزنه به آقای روتشیلد رئیس بانک که ما به شما یه زمین میدیم اونجا. اون دیگه ادامه یه داستان از نیل تا فرات واسه اینکه یهودیا بهش ملحق بشن بیان اونجا و یک پادگانی شکل بگیره، یک پادگان نظامی و یک کشور دروغینی شکل بگیره که نگهبانی کنه از کانال سوئز منافع بریتانیا، منافع آمریکا. و اونجا وقتی که کانال سوئز میرن و میان بتونن دنیا رو مسلط بشن.
پس این بانکداریشون از قدیم الایام بوده
اصلا،
رباخاریشون.
الان دوستاشی در بانک هم میتونیم یکم صحبت کنیم. اصلا اساسا میدونی چیه؟ تو اروپا وقتی جنگ‌های صلیبی خیلی پررنگ داره برقرار میشه، حالا بانکر میاد میدم میگم به معنی میزیه که یهودی‌ها توش دفترشون رو مینوشتن، ولی واقعیت مطلبی که من بهش رسیدم این متد دو تا طرز فکر هست. اینا که میره ببینید فرزندان تو سنت مسیحیت در اروپا ارثیه به کی میرسه؟ فرزند ارشد پسر. ما تو اسلام میگیم آقا برادر و خواهر یک دوم یک،
بله.
ولی اونا فقط به یکی میدن، به بقیه ارثیه تعلق نمیگیره. خیلی ببخشید واژه ناپاک زاده در زبان انگلیسی چی میشه؟ son of the bitch، یعنی بچه‌ای در ساحل تقریبا. چرا؟ چون اونا در تجارت دریایی بودن، تاجر بودن، میرفتن میان، بچه اولشون مطمئن میشدن مال خودشونو، بعد میرفتن تجارت میکردن، خیلی دیگه مطمئن نبودن بچه بعدی مال خودشونو، واسه همین همه ارث میدادن به کسی که مطمئنه. و اونا میشدن گماشته بود برادر بزرگی. تو جنگای صلیبی اینا شدن شوالیه، رفتن جنگیدن تو فلسطین، جای دیگه شروع کردن زمین خریدن. ولی خب پولشون که جواب میگن وحشیات اروپا اینا از اینا میگرفتن. یه عده شک گرفتن مثل روتشیلد، اینا اومدن اصلا خانواده بودن که بینا سفته میدادن. آقا تو به من 10 تا سکه دادی، هر موقع بیای یه سال بعد 9 تا یه سکه هم کارمزده. و بعد شعبه داد، این با میداد میگرفت میرفت اونجا میداد. و کلن این به این سیستم، به خاطر فرزندان بعدی، این سیستم بانکداری شکل میگیره به واسطه جنگای صلیبی. متوجه شدی الان به چه شکل این چرخش اتفاق افتاد؟ و آروم آروم میرن انقدر قدرتمند میشن، گردش مالی توی سری از شعبشون نیام که مثلا مثلا ما 7000 سکه طلا داریم، روزی 800 تا میاد، روزی مثلا 1000 تا میره، یا برعکس. مثلا آقا ما انباشت تهنشینه این مثلا روزی 6000 سکه با اینا یهودی ها شروع میکنن تجارت کردن و آروم 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 اینا میان تبدیل میشن به قدرت برتر.
متو تجارت ناسالم،
بله دیگه، تجارت برده، تجارت خیلی ببخشید ناپاکی، مثلا تجارت هایی که ربا و از مدل هایی که میتونن و اینا شروع میکنن قدرتمند شدن. یعنی خیلی جالب این متدی که چیده میشه یک به یک میاد جلو. و اون بریتانیای کبیر واسه حالا جالب اینجاست که این سرش کانال سوئز دیگه، اون سر دریای سرخ میشه تنگه بابل‌مندب که خدا رو شکر امروز دست هم قطاران ماست، بچهای الحوثیه. یه جزیره است که دست اماراتی هم هست، ملکه انگلیس رفت اونجا تاجگذاری کرد، عروسیش گرفت ببخشید. یعنی اینقدر این بحثا واسه شون، ببینید گذرگاه‌های جهان مال امپراتوری‌های دریاست، انگلیس و بریتانیا. بابل مندب مال اینا بوده، الان جیبوتی اون سرشه که ما یه مدت مدرخته رفتیم و نتونستیم. کانال سوئز اسرائیل رو میذارن، جبل و طارق، تنگه جبل و طارق مای جنوب استانیا و بالای مراکش نیست، ولی مستعمره یه تیکه کوچولوه مستعمره انگلستانه. کلن هر جایی که تنگایش استراتژیک جهان مال اوناست و اسرائیل باید اینجا به اون یک پادگان برقرار بمونه که منافع اونا رو تضمین کنه، برخلاف منافع ما که بر پایه جاده ابریشم از کشور ما عراق، آسیای میانه، افغانستان، روسیه، چین تجارت مسیر همیشگی تجارت بوده.
چقدر عجیب اقتصاد و ایدئولوژی به هم پیوند خورد توی این داستانی که تعریف کرد.
اساسا من یه نکته‌ای که صادق جان بگم، دیگه تحلیل‌های تک بعدی خیلی جوابگو نیست، باید ذوابعاد باشه، باید بین رشته باشه، باید اقتصاد رو ببینی، فرهنگ رو ببینی، آیین و دین رو ببینی، بحث علوم استراتژیک نظامی رو ببینی، تاریخ رو ببینی و بتونی از وسط اینا یک شاکله‌ای در بیاری که همه جهات رو دیده باشه. وگرنه مثل یک مرغ نادان میمونه آدم این وسط، چون که فقط یک ماجرا دیده. مثلا من
شما پای فیل مولانا، هر کی میومد دست میکشید از زن خود میشد یارش، آخر اومد چراغ و روشن کرد گفت آقا فیله.
چقدر این داستان قشنگه، نمیدونم چقدر وقتی نگه بتونیم کوتاه بگم، این داستان فیل مولانا نیست، مال هندوستانه. بله. قبل از مولانا، ولی مولانا میدونی داستان رو به تعالی میرسونه. اونجا میگن توی شهر کورا یه چیزی میاد، همه میان دست میزنن، یکی میگه مثلا پاش میزنه میگه ستونه، به دومش میزنه میگه تنابه، به خورتومش ماره، گوشش باد بزنه، نمیدونم آجش نیزه است، شکمش سنگ و اینا. ولی مولانا همین داستانو میگه، میگه در این اتاق تاریک این اتفاق داره میفته و کی میاد؟ یک نفر با شمع میاد، با نور میاد. اون کیه؟ روشنگر، کسی که جامعه رو به روشنایی میاره و فهم ذوابعاد و همه بی میاره. اونا نمیفهمن تو روایت داره. مولوی میگه چی؟ فرهنگ. فرهنگ واژه‌اش چیه؟ فر میشه نور، هنگ از هنگیدن میاد، هنجیدن، پخش کردن. فرهنگ میشه نورافشانی. ما در فرهنگ رنسانس، یعنی واژه رنسانس فرهنگه. ما باید نورافشانی کنیم، همین برنامه که شما زحمت میکشید دیگر دوستان، که جامعه آگاه بشه، کل بازی رو ببینه. که اصلا این ماجرا چیه؟ آیا فقط یه بازی ساده است، یکی دلش میخواد اونو بزنه یا این اینو بزنه؟ برگرفته از یک متد؟ نه، ابعاد گسترده تری.
جالب بود از پویا داوری عزیز شنیدیم که چطور روتشیلد ها بانکداریشون، سیستم رباخاری که صهیونیست ها داشتن و مسائلی از این دست باعث شکلگیری تفکر نیل تا فرات، اون پرچم با دو مثلث و دوخت و دوز اقتصاد و اون ایدئولوژی قدرت جویانه طمع‌مندانه بود که کار رو به اینجا کشونده که این روزها در طی یک سال گذشته چند هزار غیر نظامی در فلسطین اشغالی جون خودشون رو از دست میدن و خیلی از خانواده ها دچار رنجش های مختلف روانی، اقتصادی، فکری میشن که دامنش تا کشورهای دیگر غرب آسیا و حتی اقتصادهای مثل ایران هم کشیده شده. در برنامه آتی بیشتر درباره ریشه شکلگیری کشور جعلی اسرائیل صحبت خواهیم کرد. پویا جان ممنونم ازت.
خواهش میکنم، مخلصیم، سلامت بشید.
انشالله که سلامت باشین و همیشه آرزوی من برای شما شنونده های عزیزمون خردمندی، آگاهی، آرامش و شادکامی بوده. ارادتمند شما ایرانیان، خدا نگهدار.
تازه
با یه احساس تازه زندگی کن، ببین روزای تازه پیش روته، خودت باید قدم برداری امروز واسه آینده هایی که آرزوته. برای زندگی آماده باشو، با یه لبخند دنیا رو نگاه کن، میونه لحظه های تلخ و شیرین خدا رو از ته قلبت صدا کن. یه جوری غصه ها رو پس بزن که دیگه هیچ وقت سمتت برنگرده، تو رو تنها نمیذاره یه لحظه، خدایی که فراموشت نکرده.
شما که عاشقین تو حس تازه، هر نغمه یه ردپای عشق روی دل.
برای آخرین بار خدا کنه بباره، تو این شبه کبیری یه قطره از ستاره، همیشه بودی و من تو رو ندیدم انگار، بگو بگو که هستی برای آخرین بار. وقتی دوری تنها ها که بی تو یکی یکی گذشتن، عمرم و بردن اما یه لحظه بر نگشتن. چشم من نگاه کن، منو به گریه نسپار، حالا که با تو هستم
سلام، من مجید حاتمی هستم و فکر میکنم که جاش باشه تو برنامه حس تازه یه آهنگ از آقای بهنام بانی گوش بدیم.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تا تو رو نخوام چجوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت هست، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه ی تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوری رو بس کنی عشقم، خواستم چه شما رو همه بستم، دلم که مونده رو دستم، ازت خبر ندارم، خواستم همه در آبروم بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر تنهاییم، کم مونده که ماهو فقط واسه بیارم پایین، نمیدونی من این روزا چقدر باهات حرف دارم، چشمات که هست ماهو میخوام از آسمون بردارم،
حس تازه آشنا کن که خستم دیگه، باز هرچی که دیشاز یه حرفایی تو چشماته که واسم مثل رنگی کمانه پشت شیشاز،
حس تازه، حس تازه برای داشتن حال خوب شما رو همراهی شما رو همراهی میکنه.
طاقت ندارم دور شی از من، این آدم ها از درد من دورم، قلبم توی بغضم ولی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورم، از لحظه های بی تو میترسم، یک لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش، شاید این حسرت من راه یکی شدن شما، شب تنهایی تو غرق هوای من شد،
خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد، شاید این حسرت من راه یکی شدم شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.
خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خانم و آقایان سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از برنامه زیر سقف خونمون از رادیو جوان همراه شما هستیم. من حمید محمدی همراه با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن صنوبری.
سلام.
ما در این عید ویژه و در این شرایط خاص تو خونه مهدی استاد احمد نشستیم دور هم دیگه، و اینم توضیح واضحات البته برای خودمون، برای شمایی که شاید اولین بار داریم ما رو میشنوین، کاملا ضروری که اگه صدای موتوری ماشینی یا همسایه های مهدی اومد، اونا دارن زندگیشون رو میکنن، ما نباید میومدیم اینجا.
چرا ما داریم زندگیمون رو میکنیم دیگه؟ اصلا کجا بهتر از این که آدم دوره هم جمع شه؟ گفتیم آره. زیر سقف خونه بشینیم با هم دوره هم و با شما
و با شما.
فصلای خدا هر کدوم زیبایی خاص خودشو داره.
بله بله.
زمستون و پاییز و اینا که مثلا یه ذره بارش ها هم بیشتره هم مدلش متفاوته، میگن با زنجیر چرخ تردد کنین یا از سفرهای غیر ضروری خودداری کنین.
زنجیر چرخ این موقع سال
گفتم زمستون دیگه، گفتم زمستون و پاییز.
زمستون و پاییز که
اون که اون دارم زمستون و پاییز رو حذف میکنم.
حالا بهار.